طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه 31 شهریور ماه 1400 مصادف با 15 صفر 1443 موضوع قاعده سلطنت بر اعظام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه گذشته عرض کردیم که در این بحث این که آیا انسان سلطنت بر اعضا و جوارح داره و میتواند ضرری رو، نقصی رو وارد کنه یا نه، میتواند اعضا و جوارح رو اهدا کنه یا نه، عرض کردیم که باید برخی از آیات قرآن که در این رابطه هست و مورد استدلال قرار گرفته این رو مورد بحث قرار بدیم. این آیه شریفه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه رو مطرح کردیم و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. راجع به آیه نکاتی رو عرض کردیم، به این نتیجه تا اینجا رسیدیم که این ایدیکم میشه به راحتی ازش الغای خصوصیت کرد. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، از خود ایدیکم به راحتی میشه الغای خصوصیت کرد و مرجع در الغای خصوصیت عرفه. عرف مثل رجلون شک بین الثلاث و الاربع، تا به دست عرف بدید عرف میگه فرق نمی کنه مرد شک بین سه و چهار بکنه یا زن. اینجام عرف میگوید که القاء در تهلکه این منهی حرامه، میخواد به دست خودتون باشه، میخواد به دست دیگری باشه. ذکر به ایدیکم برای شدت قبحش هست که دیگه وقتی القاء در تهلکه حرامه، این شدت قبح و شدت حرمت اونجاییست که انسان با دست خودش بخواد خودش رو در هلاکت قرار بده. لذا از به ایدیکم عرفن میشه القاء خصوصیت کرد. باز در ذهن ما آمد که آیا از خود القا هم میتونیم ما القا خصوصیت بکنیم؟ بگیم آیه میخواد بفرماید اصلا وقوع در هلاکت حرامه، هلاکت حرامه. حالا هلاکت رو به معنای ضایع کردن نفس یا ضایع کردن مال یا ضایع کردن بدن که جراحت و نقص هم از مصادیق هلاکت میشه، درست آیه میفرماید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اما بگیم میخواد بگه خود هلاکت حرامه. خود هلاکت نفس از آیه استفاده کنیم، پس خودکشی حرامه. حالا ولو خودکشی هم از مصادیق القاء به ایدیکم هم هست و موارد دیگری که استفاده شده. سوال اینه که آیا لا تلقو موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ بعد از تأمل به این نتیجه رسیدیم که نه، این لا تلقو موضوعیت داره، همانطوری که قبلا در مورد معنای القا، القا گفتیم سقوط از بالا به پایین، که کنایه از این است که انسان خودشو در معرض خطر قرار بده، یعنی خود هلاکت نفس مسلم حرامه، تردیدی درش نیست. اینی که انسان خودش رو در معرض وقوع در هلاکت قرار بده، آیه میخواد همین رو حرام بکنه. آیه مثل لا تقرب الزنا نیست، بگیم اونجا لا تقرب الزنا، یا در اون قضیه حضرت آدم که لا تقرب الشجره، به این شجره نزدیک نشید، به این خود قرب حرام بوده، ولو اینکه شاید بعضی از مفسرین همین نظر رو داشته باشن. اینجا در لا تقرب الزنا خود زنا حرامه، قرب به زنا حرام نیست. این مسلم آیه ارشاد به این است که اگر خدایی نکرده انسان نزدیک شد به زنا، وقع افی، و این یک نکته اخلاقی بسیار بسیار مهم می داره. باز زنا هم خصوصیت نداره، هر گناهی همینطوره، انسان نزدیک به گناه بشود این وقوع در گناه پیدا میکنه. بله، مقدماتش باشه، ولی وقتی خود زنا واقع نشه کار حرامی انجام نداده.
بله، خودمون زنا انجام نشده، مقدماتی انجام بده، مقدم
نه دیگه، این خودش گناه مستقل دیگه نیست که، مقدمات هم انجام داد، اگر خدای نکرده مبتلا شد به خود گناه، اون گناه حرامه، مقدماتش که حرام نیست. عرض میکنم که اما اینجا اینو خوب دقت کنید، اینجا خدای تبارک و تعالی میخواد مسئله هلاکت رو بفرماید، این که انسان خودش رو در معرض وقوع در هلاکت قرار بده، اینم حرامه. لا تلقو رو نمیشه ازش القاء خصوصیت کرد، یعنی ما خود یک عرض میشود که وقوع در هلاکت که مسلم هلاکت نفس، هلاکت مال، هلاکت اعضا و اینها بگیم این جایز نیست، وقوع در، یعنی اینکه انسان خودش در معرض، عرض کردم لا تلقو کنایه از این است که انسان خودشو در معرض این قرار بده. لا تلقو، حالا به ایدیکم که گفتیم القاء خصوصیتش عرفیت داره و بحثی نیست، آیه میفرماید اگر انسان یه کاری کنه خودش رو در معرض هلاکت قرار بده، این حرامه. اگر یه ظرفی رو احتمال بدیم که مسموم باشه، خود خوردن این حرامه، ظرفی که احتمال بدیم که مسموم باشه. حالا به نظرم رسید که از همین بیان میتونیم فی زمان ناهازا این استفاده رو بکنیم. امروز خود کسی که بیماره، بیمار برش معالجه واجبه، ترک معالجه هم حرامه. یه کسی اگر بیمار شد خب احتمال بده این بیماریش هی روش پیدا بکنه و منجر به از بین رفتنش یا یک ضرر فاحش بشه. خود این ترک حرامه، برای اینکه خودشو داره در معرض این خطر قرار میده. آیه میفرماید در معرض هلاکت قرار دادن خود این حرامه. باز مثال روشنترش این نزاعی است که امروز در این نظام، البته نمیشه گفت، یه جمعی عقیده دارن که این واکسن ها نباید زده بشه. خب امروز کسی که ترک میکند این واکسن رو، خودشو در معرض هلاکت قرار میده. وقتی در معرض هلاکت قرار میده این حرامه. میفرمایید که یا میگویند که آقا یک، چون این سوال از خود منم شده که آقا من علم دارم به این که این واکسن ها درش یک مضراتی وجود داره، با وجود اینکه این علم دارم این کار رو انجام بدم یا نه. ما در بحث اصول اونجا اثبات کردیم که علم و قطع طریقیت و کاشفیت ذاتی داره اما حجیت ذاتی نداره. یکی از نمونهاش هم اینجاست. شما ببینید اگر یک گروهی دارن در یک راهی میرن، مثلا 50 نفرن، حالا 49 نفر میگن راهی که امنه این راهه، یک نفر میگه نه من یقین دارم این راهی که من میگم امنه، خب اینجا این یقینش در مقابل این حرف دیگران ارزشی نداره اصلا. اینم باید از اونا تبعیت کنه. عقلا در چنین موردی، خود عقلا میگن نمیخواد به یقینت توجه بکنی، ببین دیگران چی میگن. اگر اکثر متخصصین امروز که میگن اکثر اطباء، اکثر که میگم لول الکل، بعید نیست بگیم کل اطباء، اطبای حاضر، میگن اگر کسی امروز این واکسن رو نزند احتمال هلاکتش در اثر ابتلا به این ویروس چند برابره. خب اینم به این قسمت میشه استشهاد کرد. پس ببینید این نمیتونه بگه من چون یقین دارم، یقین تو بی خوده. در مقابل یقین و در مقابل اونچه که متخصصین میگن عرض میکنم که مثل این که یک کسی بگه آقا من یقین دارم این مایع برای من ضرر داره، متخصصین میگن نه این مایع ضرر نداره. یک کسی میگه من یقین دارم ضرر نداره، متخصصین میگن ضرر داره. نه این حرفاییست که تو رسائل و اینا به شما و ما یاد دادن. یعنی چی؟ مقدماتشو خراب بکنیم. این یقین عرض کردم، البته یه بحث خیلی کلی داریم و اون بحث این است که اصلا یقین رو ما حجیتشو ذاتی نمیدونیم و واقع مسئله این است که عقلا هم همینطوره. الان به عقلا که مراجعه کنیم، به یه کسی زده کسی رو کشته، عرض میکنم که بعد میارنش تو محکمه میگن تو چرا این زدی کشتی؟ میگه من یقین داشتم که این میخواست من رو بکشه. بی خودم چی یقینی داشتی؟ میگم منم خیلی بحث تو اصول مفصل کردم، در بحث خارج اصول در دوره قبل اثبات کردیم اونجا که حجیت قطع ذاتی نیست. شارع میتونه سلب حجیت کنه، کما اینکه عقلا سلب میکنن. ما موارد زیادی داریم که عقلا از یقین اشخاص، قطارم نمیگیم، ما از آدمای متعارف، از یقین اشخاص سلب اعتبار میکنن، میگن یقین بی خود داری تو. حالا اون بحثا علم قاضی اینا رو های بابایی بذاریم کنار، اون نه ببینید آه بحث این که آیا علم قاضی این به عنوانی که انه قاضن و حاکم، این حالا ممکنه یک روایات خاصی، مونم از این راه نمیتونیم وارد بشیم، از این راه که بگیم علم به ما انه علمون حجیت داره. حالا اجازه بفرمایید. پس ببینید
صحبت از حضرت عالی کامل داره همه جا منتشر میشه و اتفاقا از فردا هم تیتر میشه. نگاه کن استاد، شما فرمود اوکادا تو اتریش یک نفر به خاطر استرازنکا کشته شد، کلن منع شد مصرفش توی اتریش، ولی همون رو یک میلیون شو به ایران ما هدیه کردن، همین استرازنکایی کردن تو تهران.
ببینید حالا من نوع واکسن رو حالا اجازه فرمایید، نه اجازه فرمایید شما، من نوع واکسن رو نمیگم، جواب شما عرض کنم. خیلی خوب، اصلا فرض کنیم یه نفر کشته شده، یه نفر کشته شده اما میلیون ها هم حفظ شدن. آقا در جاهای دیگه ببینید، البته شما بحثا رو با هم مخلوط نکنید. یه وقتی هست که میگه آقا یک واکسنی رو یه کشوری درست کرده بفرسته کشورهای جهان سوم تمام جوانهای اونجا رو از بین ببره، خب اینای بحثای دیگه ایه، من الان کاری به این بحثا ندارم. من میگم اگر یک واکسنی این گونه عناوین هم برش مترتب نباشه، فرض کنیم مثل حالا واکسن برکت خودمون که خود بندم انجام دادم، از همین واکسن برکت استفاده کردم، یک کسی بگه آقا نه من علم دارم به این که این آب مقطره، فرض کنید، یا علم دارم به این که این به درد نمیخوره، میگم این علم تو به درد نمیخوره، اینجا اگر نزنی خودتو در معرض هلاکت قرار دادی. حالا دیگه کشیده شد بحث به اینجا و من این مثال زدم، و الا من میخوام بگم آیه قرآن خیلی اینجا بارش وسیعه، ما نباید از لا تلقو دیگه الغا خصوصیت کنیم، الغا کنایه است از در معرض قرار گرفتن، لا تلقو به ایدیکم الی التهلکه یک دلالت روشن دارد بر اینکه اگر کسی خودش رو در معرض خطر قرار دهد اینم حرامه. حالا هر خطری میخواد باشه، جانی باشه، مالی باشه، چه باشه. حالا البته یه بحثای دیگه اینجا داریم که آه خب این در معرض خطر آیا یعنی یقین به خطر، یک ظن به خطر، دو یا شک که در خطرم میگیره. مرحوم آیه سبزواری علی الله مقامه الشریف که من عرض میکنم آقا از این کتاب تفسیر ایشون غافل نباشید، بسیار مطالب محکم و اجتهادی داره. ایشون وقتی این آیه شریفه رو مطرح میکنه، اینطور میفرماید و النهی عام یشمل کل ما یوجب الالغاء للتهلکه، هر چیزی که موجب الغاء به تهلکه است. خب حالا خیلی از مفسرین میگن به مناسبت انفاق، اگر انسان مال زیادی همه مالشو بخواد در راه خدا بده، اسراف بکنه در انفاق یا هیچی نده، مجاهدین در جنگ گرفتار بشن، کل بخل و تقتیر و اسراف و تبذیر فل انفاق و بذل جمیع المال و ترک نفس و عیال به حیث یؤدی الی اضطراب الحال و انحطاط الحیات و بطلان المروه. خب اینا رو بیان میکنن، بعد میفرماین که و ان یتجنب ان مشکوک تهلکه فضلا ان مقطوعها و مزنونها. ما یه کاری نداریم اصول اونجا آمدن گفتن آقا زن حجیت نداره، ولو اینکه ما در اون بحث زن در موضوعات اثبات کردیم زن در موضوعات حجیت داره، ولی اطلاق این آیه میگه هر چیزی که در معرض خطر هست، اگر من 60% احتمال دارم یه جایی من میخوام برم اونجا ممکنه من رو از بین ببرن، رفتنش حرامه. باز ایشون میگه حتی مشکوک و تهلکه، اگر شک دارم 50-50 هستم. و باز بعیدم نیست چون اینجا هر جا محتمل قوی باشه ولو احتمالم ضعیف باشه، یک جایی من 20% احتمال میدم که جانم در خطر باشه. یا تو همین مریضی ها بگیم آقا اگر واکسن رو نزنیم 20%-30% جانمون در مخاطره میفته، اینا هم شامل میشه. آیه دلالت دارد بر وجوب اجتناب از مشکوک تهلکه، جلد سوم مواهب الرحمن صفحه 149. خب پس ببینید تا اینجا ما هنوز حرف مفسرین و دیگران و اینا رو خودمون داریم آیه رو مطرح میکنیم. ما باشیم و آیه عرض کردیم به نظر ما سیاق قرینیت نداره، آیه در سیاق آیات جهاده، قبلش آیاتی است که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. سیاق ما در سیاق رو در قرآن قرینه نمیدونیم، در کتابهای معمولی، در نویسندگان معمولی چرا سیاق قرینیت داره، اما قرآن چون یک کتاب غیر معمولی است، یک کتابی است برخلاف همه کتب، سیاق قرینیت نداره. آیه اختصاص به جهاد ندارد، اختصاص به انفاق ندارد، چون اولش آمده و انفقوا فی سبیل الله. حالا سبیل الله رو بگیم یک عنوان قرآنی مختص به جهاده، یا اینکه نه معنای لغوی عامش رو که هم جهاد هم غیر جهاد رو بگیره. ولا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه یک قاعده عامه، این که انسان خودش رو در معرض خطر قرار بده، حالا خطر یقینی، خطر ظنی، خطر مشکوک، به نظر ما خطر احتمالیش هم شامل میشه. اجازه فرمایید آیه میفرماید خودتون رو در معرض خطر قرار دادن این حرامه. ولا تلقو یعنی انفس خودتون رو در معرض هلاکت و خطر قرار ندید. از بعیدی کمش الغای خصوصیت شد. نه ببینید یه وقتی از عرض کردم اگر ما از بعیدی کم الغای خصوصیت کنیم، از لا تلقو هم از الغایش الغای خصوصیت بکنیم، آیه این است که لا تهلکو انفسکم، یعنی اونجایی که خودتون رو نکشید، سم نخورید، اونجا که یقینیه. اما ما میخواییم بگیم آیه شریفه با توجه به کلمه لا تلقو یه مرحله قبلش هم میگه، اسلام میگه انسان خودش رو حق ندارد در معرض خطر قرار بده. ولذا در قضیه امام حسین علیه السلام برخی میان همین آیه رو میارن، میگن که خب امام حسین علیه السلام خودش رو در معرض هلاکت قرار داد. جواب بعضی ها اینطور جواب دادن در بعضی از تفاسیر، گفتن که نه، چون اونجا برای احیاء دین بوده دیگه هلاکت نیست، چون برای عزت نفس بوده در مقابل ذلت زیر بار یزید رفتن پس اصلا هلاکت نبوده، خب اینا این توجیهات درست نیست. میگیم آقا اینجا یک امر اهمی وجود داره. شما جهاد که میرید القاء نفس در تهلکه است، ولذا مردم هم میگن جانشون رو در کف دستشون گرفتن رفتن به میدان. اما چون مزاحمه با یک امر اهمیه، حفظ الاسلام، لذا اون امر اهم مقدمه بر اینه. وجوب و حفظ الاسلام مقدمون بر حرمت القاء نفس در تهلکه. لذا در جریان امام حسین علیه السلام ولو به حسب ظاهر القاء نفس در تهلکه است، نیاییم بگیم آقا چون اصلا تهلکه نبوده. نه تهلکه بوده دیگه، خودش شهید شد، فرزندانش شهید شد، خانواده اهل بیت اسیر شدن، چه هلاکتی از این به حسب ظاهر. اما چون مزاحمه با یک عنوان اهم بوده، اون عنوان در اینجا مقدم میشه، اون عنوان حفظ الاسلام. پس ما این نتیجه رو گرفتیم. آن خیلی از این مطلب توی فقه پزشکی نتیجه خواهیم گرفت. یکیش در همین قضیه وجوب معالجه است. خب معالجه چرا واجبه؟ یک کسی میگه آقا من مریضم، من خودم مریضم، به شما چه ارتباط داره؟ نمیخوام برم دکتر. میگیم خب آقا این ترک العلاج، این معناش القاء نفس در تهلکه است. چون ترک العلاج یکی از ادله شلو داریم عرض میکنیم، ادله دیگه برای وجوب مداوا داریم در جای خودش. چون ترک العلاج وقوع نفس در تهلکه است، پس این ترک العلاج الان حرامه. ترک واکسن در زمان ما موجب القاء نفس در تهلکه است. حالا کاری ندارم به نوع کدام واکسن و اینها، حالا ما در همین واکسن داخلی برکت خودمون میگیم این موجب القاء نفس در تهلکه است. این که حالا
دارید مثلا خاص میکنید آیه در جنبه شما فرمودید همه سیاق رو راحت زدید.
بله.
مهمترین دلیل مفسرین در
مفسرین، ما حرفشون رو قبول نداریم. نمیشه؟ مگه من مقلد مفسرینم؟ ما مقلد ضوابط اجتهادی هستیم. خودمون ضوابط اجتهادی رو یاد گرفتیم. اگه همه مفسر آقا بیایید الان من تفاسیر حالا آیه رو آوردم که ببینید آیه یک قاعده عام و بسیار مهم، لا تلقوا بعیدیکم الى تعلقه. ما رو ضوابط اجتهادی گفتیم بعیدیکم القاء خصوصیت میشه. یک، آیه میگه در معرض خطر قرار دادن حرامه. این هلاکت میخواد هلاکت دنیوی باشه، اطلاق داره، معنوی باشه. مثلا ببینید اگر انسان یکی همین آیه رو میگیم آقا برای وجوب توبه میشه استفاده کرد، اگر انسان توبه نکند در معرض عذاب الهی قرار میگیره ولو در آخرت، توبه بر او واجب میشه. این خودشو نباید در معرض خطر قرار بده.
مبانی اصولی سازگاری نداره.
من سوال مطرح کردم، سوال ایشون
من منظورم نمیتونم خوب برسونم، یعنی چون اجازه نداره میشه، شما اجازه میدید یعنی بس یه خورده حضرت استاد نگاه کنید، خداوند دو تا فعل مثبت رو داره تاکید میکنه در حالی که قبلش هم بحث جهاد مطرحه، میفرماید که انفقوا فی سبیل الله و احسنوا، وسطش این آیه میفرماید. این آیه، این فرازی که شما میفرمایید جدا کردید، این در اول در کانتکست خودش معناش کنید، بعدش بخور شما بگید.
خب ما معنا کردیم دیگه.
نه اما خداوند میفرماید بابا فرصت جهاد فراهمه، فرصت انفاق فراهمه، شما نه.
خیلی خوب، حالا ببینید آقای شیخ، من عرض کردم روش درسی ما اینه، ما اول خودمون لو خلیه و تبعه، یعنی کاری به حرف مفسرین نداریم، ببینیم آیه چی و دلالت داره. ببینید وقتی اول بریم سراغ حرفای مفسرین، ذهن یه مقداری ضعیف میشه و قدرتش در فهم کم میشه. حرفای مفسرین هم میبینیم، حالا عرض میکنم براتون که اونا حالا چه مطالبی اینجا گفتن. حدود در فقه بیش از 20 مورد فقهای ما از این آیه استفاده کردن. که در بسیاری از این تفاسیر معمولی وجود نداره، ولی در فقه فقها بهش استشهاد کردن. این که یک آیه رو فقیه تفسیر کنه، خب شما الان ببینید مرحوم آقای سبزواری، عرض کردم حالا من موارد متعدد از این مواهب ایشون رو که دیدم، واقعا آیات رو با دید اجتهادی که معنا میکنه یک معنای خیلی عرض میشود دقیق تر از اون چی که سایر مفسرین دارن مطرح میکنن. در همین جا باز میفرماید که این اشاره داره به قاعده فقهیه مسلمه. ما نباید آیات قرآن رو بگیم آقا این ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکة، چون قبلش داره انفاق معناش این است که زیاد انفاق نکنید که همین تمام شد. این لا تلقوا فقط برای زیاده روی در انفاق خداوند آورده. خب میدونم شما سیاق و قرینه قرار میدید یا نه، ما قبول خیلی با قبول نداریم رو. شما به بحث های تفسیری ما مراجعه بفرمایید. ما آیات ربا در قرآن رو مفصل بحث کردیم، آیات خمس در قرآن رو مفصل بحث کردیم، آیات جهاد ابتدایی رو مفصل بحث کردیم، آیات حجاب رو، نکاح رو، امر معروف رو. من واقعا شواهد فراوان دارم در این که در قرآن سیاق قرینیت نداره. شما این روایت اصول کافی چه کار میکنی؟ امام علیه السلام میفرماد ربما یکون اول الآیه فی موضوع و وسطها فی موضوع آخر و آخرها فی موضوع ثالث. این روایت چه کار میکنید شما؟ خیلی پس دست از این حرف بردارید. بله البته ما سیاق رو به نحو موجبه جزئیه در قرآن قبول داریم، به عنوان یک قرینه عامه در همه آیات نمیتونیم بپذیریم، اما به عنوان یک عرض میشود که موجبه جزئیه در بعضی از جاها سیاق واقعا قرینیت داره. بله اما این آیه از اونا نیست. آیه در وسط انفقوا فی سبیل الله، بعدم فرد و احسن و ان الله یحب المحسنین، در وسط یک قاعده عام و کلی رو خدای تبارک و تعالی داره بیان میکنه ولا تلقوا. و این قاعده عام یه مصداقش همین مسئله انفاقه، مصادیق دیگه هم داره که حالا عرض میکنم، الان عرض میکنم برای شما. خب باید دست از این سیاق بودن برداره. ببینید القاء خصوصیت نمی کنن، تنقیح منات میکنن. چرا دیگه؟ اگر قرینه سیاق رو بپذیرن و بگن آیه مربوط به جهاد هست، اگر بخوان این آیه رو در توبه بیارن، باید تنقیح منات کنه. بله. بالاخره فرق داره. بعضی جاها منات یه چیزیه، القاء خصوصیت یه چیز دیگه میشه. حالا ببینید من مواردی که فقها به این آیه تمسک کردن رو یه اشاره‌ای بکنم. مرحوم علامه در کتاب منتهی، شهید در ذکرا، فاضل هندی در کشف اللثام به این آیه تمسک کرده. اونجایی که انسان بخواد بره وضو بگیرد ترس از این داره که یک حیوانی حالا مثلا تو جنگله بیاد به او تعرض بکنه، میگن تیمم بکنه. میگیم چرا؟ میگن لا تلقوا بأیدیکم الى التهلکة. باز دو، اونجایی که اگر انسان با آب بخواد وضو بگیرد مرضی در بدنش وجود داره، این مرض شدید میشه، صاحب حدائق، صاحب مدارک، صاحب جواهر گفتن اینجا از موارد انتقال به تیمم لا تلقوا بأیدیکم الى التهلکة. ببینید اصلا حالا بحث تیمم خب چرا رفتی بحث جهاد داره؟ عرض میکنم یا در باب روزه، اونجایی که ترس از هلاکت باشه، ترس از مرض باشه، ترس از زیاد شدن مرض باشه، عرض می شود که یکی از ادله حرمت شراب رو غیر از اون انما الخمر والمیسر که در قرآن آمده، همین لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه ذکر شده. اجازه فرمایید لا تلقوا، ببینید آقایون، من در بحث قواعد فقهیه گفتم که مواردی تو روایات داریم ائمه به ملاک لاحرج یک حکم رو فرمودن اما اشاره‌ای به لاحرج نکردن. در خود احکام الهیه ممکنه خمر و میسر و ارزد گوشت خوک و سگ و نمیدونم اینا همش بره داخل در لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. تو میسرش هم همینطوره، اونجا تهلکه مالیه. خمر حرامه، برای اینکه وقتی کسی خمر میخوره ممکنه بزنه خودشو بکشه، دیگری رو بکشه، چون زوال عقل میاره دیگه. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه میاد. خوردن خاک چرا حرامه؟ به همین آیه تمسک شده. عرض میکنم که در باب حج در مواردی استدلال شده. در فقه وقتی ما مراجعه میکنیم آیون این چنینه. حالا ببینید من کلام صاحب مجمع البیان رو هم اینجا بخونم. صاحب مجمع البیان بعد از اینکه این آیه رو مطرح میکنه میگه در معنای این آیه وجوهیه. ببینید متاسفانه دیگه شما اینجا این بحثای اجتهادی که آیا از ایدیکم میشه الغای خصوصیت کرد یا نه، از لا تلقو میشه الغای خصوصیت کرد یا نه، اینا رو نمیبینید اینجا تو تفسیر مجمع البیان. یه لاغت تو این آیه که مطرح نکرده ایشون. عرض میکنم که ایشون چند معنا میکنه. یک، لا تلقو انفسکم به ایدیکم به ترک الانفاق فی سبیل الله فیغلب علیکم العدو. اگر انفاق در راه خدا رو، یعنی پول باید بدید جبهه ها رو کمک کنید، مجاهدین رو کمک کنید، اگر نکنید دشمن بر اونها غلبه پیدا میکنه. این یک. لات بعد میگه ابن عباس و جماعتی از مفسرین اینطور معنا کردن. خب دو، لا ترکب المعاصی بالیأس من المغفره. اگر یه کسی بگه خب آقا ما اینقدر یه گناه کردیم آب از سر ما گذشته دیگه، و باز خدای نکرده بخواد که یکی از راه‌هایی که شیطان میاد سراغ انسان یأس از رحمت و مغفرت الهیه، خدا دیگه تو رو نمیبخشه، تو ارجد مهر شیطان به پیشونیت خورده و تو دیگه مورد بخشش قرار نمیگیری، بعد وقت بخواد بره معاصی رو انجام بده. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. سه، لا تقتحموا الحرب من غیر نکایت فی العدو ولا قدرت علی دفاعهم. واقع در جنگ نشید تا اندازه قدرت خودتون رو و مقدار غلبه خودتون رو بر دشمن و مقدار قوه دفاعی دشمن رو اگر محاسبه نکردید، نگید آقا همینطوری میریم. عرض میکنم که و چه کار داریم که اونا چقدر تجهیزات دارن؟ نه، حالا آیات دیگه هم که به خوبی دلالت بر این معنا داره. اینم الغای در تهلکه است. میگفتن در زمان امام رضوان الله تعالی علیه، امام یکی از رؤسای ارتش رو، اسمش الان یادم رفت، بسیار مرد شریفی هم بود خدا رحمتش کنه، امام بهش فرموده بود که مثلا الان این شرایطی که داریم و اینها وضع جنگ چطوره؟ به امام عرض کرده آقا من این چی که شما میفرمایید و اینا سر جا خودش، ولی اونی که من میفهمم جنگ یک تانک تانک میخواد، دو تا تانک دو تا تانک میخواد در مقابل. خب او رو حسب ظاهره، به حسب سطحی و ظاهری خودش داره میگه. خب اینا به حسب ظاهر، بله کنار اینها عرض شد که قرآن میفرماید که اگر شما 10 نفر باشید غلبه پیدا میکنید بر 100 نفر، 100 نفر بر 200 نفر، اونم سر جای خودش هست. 4، لا تسرفوا فی الانفاق الذی یأتی علی النفس، در انفاق اسراف نکنید، میگه همه اموالتون رو در راه خدا ندید. بعد صاحب مجمع البیان میگه اولا این است که حمل الآیه علی جمیع هذه الوجوه ولا تنافی بینها و فی هذه الآیه دلالتون علی تحریم الاقدام علی ما یخاف من علی النفس، اقدام بر اون چه که در اون عمل خوف بر نفسه حرامه، این اقدام، این اقدام همون در معرض قرار دادنه، انسان اقدام بکند بر چیزی که خوف بر نفسه. حالا اینجا دیگه خوف قطعی و ظنی و اینها رو نیاورده ایشون. و باز آیه دلالت دارد بر جواز ترک امر به معروف عند الخوف. خب آیه جایی که من اگه امر معروف بکنم ممکنه منو مجروح کنن، ممکنه به قتل برسانن، ممکنه آبروی من رو ببرن، که حالا در زمان ما متاسفانه گاهی اوقات بعضی از ما روحانیینم به این جهات فقهی توجه نداریم. یک دفعه وسط خیابون یک کسی، یه خانومی که حالا حجابش مقدار مناسب نیست، ممکنه فریاد بزنیم سر او بر حجابش. خب این خوف بر نفس وجود داره، ممکن اینجا عرض تو از بین بره، یه حرفی برای خودت در بیارن، یا خطر جانی داشته باشه. اینجا دلالت داره برای اینکه امر معروف ترکش جایزه. باز صاحب مجمع البیان میگه و دلالتون علی جواز صلح مع الکفار و البغات اذا خاف الامام علی نفسه او علی المسلمین، اونجایی که امام مسلمین خوف بر خودش یا بر مسلمین پیدا کنه که اگر صلح نکند مسلمان‌ها در خطر می‌افتند. کما فعله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عام الحدیبیه و امیر المومن علیه السلام به صفین و الحسن مع معاویه. خب یه مواردی این چنین، بله یه مواردی هست که کوتاه آمدن عرض می شود که نرمش نشون دادن موجب ذلت میشه، نباید اونجا این کار رو انجام داد. اما یه جایی هست که صلح موجب حفظ مسلمینه، موجب حفظ اسلامه، موجب می شود که ایزاء کفار دور بشه، خب دلالت بر جواز داره. بعد اون وقت ایشون اینجا میگه فَإِنْ اُورِزْنَا بِأَنَّ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَاتَلَ وَحْدَهُ. خب همه اشکالی که در قضیه امام حسین علیه السلام میارن که خب لا تلغو، آیا این مورد رو شامل نمیشه؟ میگه فَالْجَوَابْ أَنَّ فِعْلَهُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ، دو احتمال وجود داره. یک، اِنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُمْ لَا يَقْتُلُونَهُ لِمَكَانِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله. امام حسین علیه السلام گمان کرد به خاطر اینکه فرزند پیامبره این مسلمان ها رو نمی کشن. این یک. دو، انه غلب علی ظنه انه لو ترک قتالهم قتله الملعون ابن زیاد صبرن، اگر با اینها جهاد نکنه ابن زیاد او رو به قتل صبر از بین خواهد برد. کما فعل به ابن عمه مسلم فکان القتل مع عز النفس والجهاد اهون. حالا ببینید این دوتا جواب، حالا جواب اولش که درست نیست اصلا، چون امام حسین علیه السلام یقین داشت به این که چنین قضیه واقع میشه. امام حسین میدونست که همین مردم پدرش رو از بین بردن، داماد پیامبر رو از بین بردن، امام حسن رو از بین بردن. این که حالا احتمالو بده که به خاطر اینکه فرزند رسول خداست این مردم او رو نمی‌کشن، اصلا احتمالش هم نبود. جواب دوم یه مقداری قابل قبولتره، اما جواب دقیق نیست. ما قضیه امام حسین علیه السلام رو آیون یه تحلیلی ما داریم، من تقاضا میکنم به او مراجعه کنید. حیف واقعا این محرمها بیاد و بره و ما طلبه ها این قضایای عاشورا و اینها رو دائما هی تحلیل دقیق نکنیم. من بر اساس جهاد زبی، سه نوع جهاد داریم، یک جهاد ابتدایی داریم، جهادی که مسلمان ها کفار رو دعوت باید بکنن اول به اسلام، بعد اگر مصلحت بود برای دفع فتنه شرک و استمرار شرک، اونجا هم اگر احتمال پیروزی بدن و امام مصلحت بود، امام معصوم علیه السلام. یه جهاد دفاعی داریم که روشنه، وقتی دشمن حمله میکنه باید دفاع کرد. اما یک جهاد زبی داریم. در جهاد زبی انسان میدونه جانش رو از دست میده، میدونه جان فرزند شش ماهه خودش رو هم از دست میده، باید بده، میدونه اهل بیتش اسیر میشن، باشه. اگر اسلام در خطر واقع شد، شریفترین جانها که جان امام معصوم علیه السلام و عزیزترین خونها که خون امام معصوم باید ریخته بشه برای اینکه اسلام حفظ بشه. این جهاد زبی، من در اون رساله‌ای که نوشتم 7-8-10 تا فرق بین جهاد زبی و جهاد ابتدایی و اینها ذکر کردم. قضیه امام حسین علیه السلام اون بر اساس جهاد زبیه، والا در جهاد ابتدایی زنها رو نباید شرکت داد، بچه ها رو نباید شرکت داد به هیچ وجهی. چرا امام حسین زن و بچه خودش رو بردوش آورد؟ این بر اساس یک جهادی است به نام جهاد زب. زب یعنی دفاع. از زب و انبیزت الاسلام، باید دفاع بکنه از اسلام. ما گاهی اوقات سوال میکردن که قضیه اسرائیل به ما چه ارتباط داره؟ خب اسرائیل رفته یک کشوری رو اشغال کرده، مردم اون کشور بخوان در مقابلش بایستن، نخوان نایستن، اختیارم با خود اوناست، به ما چه ارتباطی داره؟ خب این جوابش این است که اسرائیل یک قده سرطانی برای از بین بردن اسلامه. اسرائیل این چنینه. اسرائیل به دنبال این است که اسلام رو از بین ببره. اسرائیل دنبال این نبوده یه منطقه‌ای رو در فلسطین اشغال کنه، بگیره، بگه اینجا خاک آبا و اجدادی ما و انبیاء ما بوده. نه، فقط برای این است که مسلمون ها رو از بین ببرن. و اون نقشه اون همینطور ادامه دارد و اون چه که امروزم داره در افغانستان واقع میشه دنبال همون سیاسته. حالا ما چرا باید مقابله بکنیم؟ رو مسئله جهاد زبیه. در جهاد زبی لازم نیست که در سرزمین خود من اسلام در خطر باشه. در هر نقطه ای از نقاط دنیا اگر اسلام در خطر بود، اگه من تمکن داشته باشم، برای من واجبه برم دفاع کنم از اسلام. لذا جریان امام حسین علیه السلام اینه. وقوع در هلاکتم بود، منتها چون یک امر اهمی اینجا به میدان میاد، اون امر اهم عرض می شود که این حرمت رو مزاحمت میکنه با این حرمت و این حرمت رو کنار میگذاره. حالا تا دنباله بحث انشالله بعد از این تعطیلات دهه آخر سفر. و صلی الله علی محمد والد.